أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در سور چهارگانه اجمال مخصص بود که خلاصه عرض ما راجع به این چهار صورت این بود که در دو صورت اول که مخصص مردد بود بین اقل و اکثر، منتها صورت اول مخصص متصل بود، مانع از انعقاد ظهور در خطاب عام می شد، ولی در صورت دوم مخصص منفصل بود. ما وفاقا للمشهور و خلافا للسید زنجانی گفتیم بعید نیست که عقلا در مازاد بر مقدار متعقن از تخصیص به عام عمل کنند و نسبت به اون مورد مشکوک اصالت العموم رو جاری کنند، مثل اکرم کل عالم که مخصص منفصل میگه لا تکرم العالم الفاسق، که مردد است معنای فاسق بین اقل و اکثر. این نکته رو عرض کنم، مقصود ما از دوران امر معنای فاسق بین اقل و اکثر، اقل و اکثر مفهومی نیست. ممکن است به لحاظ مفهوم تباین باشد بین دو احتمال در معنای فاسق، ولی به لحاظ مصادیق اقل و اکثر باشند. یک وقت نمیدونیم فاسق وضع شده برای عاصی مرتکب معصیت، یا وضع شده برای مرتکب معصیت کبیره. اینجا اقل و اکثر مفهومی هست. فاسق نمیدونیم وضع شده برای مرتکب المعصیت یا برای مرتکب المعصیت کبیره. اما گاهی نه، نمیدونیم فاسق وضع شده برای عاصی یا برای ظالم، دو تا مفهوم متباین، ولی نسبت بین عاصی و ظالم عموم و خصوص مطلقه. قدر متعقن از لا تکرم العالم الفاسق اگر معناش مردد باشه بین عاصی و ظالم، اینه که ظالم قطعا تخصیص خورده است، چون ظالم عاصی هم هست. اما نسبت به عاصی غیر ظالم زورش به خودش میرسد، ظالم نیست، گناهکار است. شک در تخصیص زائد داریم. مهم این نیست که دو مفهوم نسبتشون اقل و اکثر باشه، نه، در این مثال دو مفهوم متقابلند. عاصی یک مفهوم است، ظالم یک مفهوم دیگری است. اما در خارج کل ظالمن عاصن و لیس کل عاصن بظالم. نگید آقا اینجا اصالت العموم تعارض میکنه، اصل اینه که تخصیص نخورده است اکرم کل عالمن به مفهوم عاصی، این تعارض میکنه با این اصلی که میگه تخصیص نخورده است به مفهوم ظالم. یک وقت خود مفهوم ها اقل و اکثرن، مثل مرتکب المعصیه و مرتکب المعصیت الکبیره، خب قطعا به مرتکب المعصیه تخصیص خورده است. نمیدونیم لا به شرط است یا به شرط مرتکب المعصیت کبیره. قدر متعقن این هست که مرتکب المعصیت کبیره خارج شده است. اما در این مثال دوران امر معنای فاسق بین ظالم و عاصی قدر متعقنی نداریم. اصل همونطوری که میگه تخصیص نخورده به مفهوم ظالم، اصل اینه که تخصیص نخورده به مفهوم عاصی، همونطور که این اصل جاری میشه در مقابلش اصلا میگه تخصیص نخورده به مفهوم ظالم. اصالت العموم دیگه، لازمه این که تخصیص نخورده اکرم کل عالمن به مفهوم ظالم لازمه بش و مثبتاتش این است که پس تخصیص خورده به مفهوم عاصی، تعارض میکنه با اصالت العموم که میگه به مفهوم عاصی تخصیص نخورده است. خب این خلاف مرتکز عقلاه، این جور تعارض انداختن ها خلاف مرتکز عقلاه. عقلا به مصادیق ظالم و عاصی وقتی نگاه میکنن میبینن در خارج بین مصادیق عاصی و مصادیق ظالم عموم و خصوص مطلقه، میگن پس ظالم مفروغ عنه که خارج شده از عموم اکرم کل عالم. شک در تخصیص عاصی غیر ظالم میشه شک در تخصیص زائد. مثل این میمونه که دو تا راوی از مولا اختلاف کنن، یکی بگه همین الان که خدمت مولا بودیم مولا گفت لا تکرم العالم العاصی، اون دیگری گفت نه اشتباه میکنی، مولا گفت لا تکرم العالم الظالم. ما هم دسترسی به مولا نداریم، موبایلش در دسترس نیست، خب چه کار کنیم؟ از یک طرف شنیدیم از خود مولا اکرم کل عالم، از طرف دیگر این دو تا ثقه با هم اختلاف کردن. خب عرف میگه که نسبت به عالم ظالم که میدونی تخصیص خورده این عام، بالاخره یا این درست میگه یا او، هر کدوم درست بگن عالم ظالم خارج شده، اما نسبت به عالم عاصی غیر ظالم شک در تخصیص زائد داریم. اصالت العموم در شک در تخصیص زائد جاری میکنیم. نفرمایید که آقا چرا راه رو طولانی میکنید، اصالت و عدم تخصیص به مفهوم ظالم اثر نداره. میگیم اصل عملی که نیست که میگید اثر نداره، یکفی در اثر این که بخواد اثبات کنه که لازمه اش را که میگوید پس تخصیص خورده است عام به مفهوم عاصی. بس نه، فرض این است که ما میدانیم یکی از اینها تخصیص خورده. خب ببینید بحث اصل عملی نیست که بگید اثر ندارد، باید بگیم بناء عقلا بر اجرای اصالت و عدم تخصیص به مفهوم ظالم نیست. اثر نداشتن رو اینجا مطرح نکنید، نتیجه میگنم از این عرض خودم. اگر دوران امر تخصیص بین المتباینین بود ولی یک فردش خارج از محل ابتلا بود، گفت اکرم کل عالم، بعد گفت لا تکرم زیدن، نمیدونم مراد زید به سر امره که اصلا در دسترس من نیست، خارج از محل ابتلا است، یا زید پسر بکره که همسایه ماست در دسترس ماست، اکرامش بکنیم یا نکنیم. اینجا ما از شما نمیپذیریم بگید اصالت و عدم تخصیص نسبت به زید ابن عک وقت جاری میشه، ولی اصالت و عدم تخصیص نسبت به زید ابن عمرو اثر نداره که جاری بشه، چون خارج از محل ابتلاء. نه، اینو قبول نمیکنیم، چون بحث اصل عملی که نیست. لوازم امارات هم حجته، اصالت و عموم جزء اماراته. لازمه این که تخصیص نخورده است این عام به زید ابن عمرو اینه که پس تخصیص خورده است به زید ابن بکر، همین مقدار از اثر کافیه. ولذا ما نباید تعبیر کنیم اثر ندارد این اصالت و عدم تخصیص. نه خیر، در اون دوران هم بین این که فاسق وضع شده برای مفهوم عاصی یا مفهوم ظالم، اصالت و عدم تخصیص نسبت به مفهوم ظالم این دلوغه را جاری نیست، چون اغلا نگاه به خارج میکنن، نه نگاه به مفهوم به ماهو و مفهوم ها.
دلیل حکیت امارات شامل امارات یا مفاد اماراتی که خارج از محل ابتلاعه میشه؟
اگر شما علم اجمالی دارید، یا این آبی که در منزل شماست نجس است، یا اون آبی که در منزل رئیس جمهور آمریکا، علم اجمالی دارید. بیان آمد گفت که اون آبی که در خانه رئیس جمهور آمریکاست پاک است، بگیم اثر ندارد، و اثرش این است که لازمش این است که پس اون آب نجس اون است که در منزل شماست، همین اثره دیگه. وقت تعارض میکنه با اون بیانیه ای که بیاد بگه آب منزل شما پاک است. اما اصالت و طهاره که اصل عملی است، بله، در اون آب در اون منزل رئیس جمهور آمریکا جاری نمیشه، مگر برای اونهایی که خلاصه در ارتباط باشن با رئیس جمهور آمریکا. خب بگذاریم. صورت سوم و چهارم اجمال مخصص مردد بین متباینین بود، که در صورت سوم فرض شد مخصص متصله، در صورت چهارم فرض شد که مخصص منفصله. ما یک حرف زدیم ولیس الا، گفتیم که این خطاب چه مخصصش متصل باشد چه منفصل، ظهور پیدا می کند در شمول نسبت به الفرد الاخر غیر المعلوم بالاجمال. ولی اشکالی که گرفتن گفتن آقا گاهی تعین نداره این معلوم بالاجمال. ما مثال بزنیم، شما یک عام می‌دارید اکرم کل عالم، 10 مخصص توسط غیر ثقه، یعنی 10 تا غیر ثقه، یکیشون گفت مولا گفته لا تکرم زیدا، یکی دیگه گفت مولا گفته لا تکرم عمرا، سومی گفت مولا گفته لا تکرم بکرا. 10 تا غیر ثقه خداییش همشون دروغ بگن، اینم انسان مطمئنه که دیگه تواطع بر کذب که نمی کنن، از جاهای مختلف آمدن خبر دادن. علم اجمالی پیدا میکنی که یکی از این مخصصا لااقل مطابق با واقع، ولی شاید همش هم مطابق با واقع باشه، و اگر همش هم مطابق با واقع باشه، شما که هیچ، ملائکه خدا هم که هیچ، خود خدا هم سوال کنن که آقا یا الله یا ربنا تعیین می‌فرمایید که اونی که این آقا می‌داند تخصیص خورده است کدام یک است؟ خدا جواب می‌دهد که نخیر، قابل تعیین نیست. در فرضی که هر 10 خبر صادر شده این آقا علم اجمالی داره، یکی از این ده خبر لااقل صادر شده. اون خبری که این آقا میداند صادر شده از کدام یک از این ده خبر است؟ تعین ندارد. اینجا خب ما میگیم میدانیم یکی از این ده خبر صادق است، اما نه خبر دیگر که علم نداریم صادق است. خبر ثقه هم که نیست که تا بگیم صدق العادل. عقلا چه کار میکنن؟ میان اصالت العموم داری میکنن در مازاد بر اون فرد معلوم و تخصیص اجمالا، ولو تعین واقعی ندارد. در بحوث این رو نپذیرفتن، گفتن الفرد الاخر که تعین واقعی ندارد میشه الفرد المردد، لا هویت له ولا ماهیه، ولذا آمدن گفتن ما میگیم خب در مخصص منفصل ده تا ظهورها منعقد شده در اکرم کل عالم، نسبت به شمول، نسبت به زید، شمول نسبت به عم، شمول نسبت به بک و حافظا. حجیت هر کدام این از این ده ظهور مشروط است به کذب بقیه، و ما چون علم اجمالی داریم یکی از این ظهورها کاذب است دیگر، چون می دانیم یکی از این مخصص ها مطابق واقع است. پس در واقع شرط حجیت نه تا از این ده تا ظهور قطعا منعقد شده. چرا؟ برای اینکه قطعا یک ظهور کاذب ما در بین داریم. اگر همهشون هم کاذب باشن، چون همهشون مخصص مطابق با واقع داشته باشن، شرط حجیت همه فراهم شده، منتها برای ما قابل وصول نیست. اونی که ما علم پیدا کردیم فهمیدیم یکی از این ظهورها مطابق با واقع نیست و کاذب است، به خاطر اینکه یکی از این مخصصها قطعا مطابق با واقع است. پس شرط حجیت نه تا ظهور منعقد شده و ما باید احتیاطاً همه این ده تا رو اکرام کنیم تا اون نه تا فردی که اصالت العموم میگه که واجب الاکرامن انجام بدیم. در تعلیقه بحوث اینو قبول کردن، گفتن ما تو این مخصص منفصل مشکلی نداریم با بحوث، اما در مخصص متصل چون بحث انعقاد ظهوره نه بحث حجیت ظهور، اصل انعقاد ظهور زیر سوال می رود، ما نمی پذیریم که ظهور منعقد می شود با وجود اجمال مخصص متصل. فقط در اصول عملیه در جایی که خطاب واحد هست مثل قاعده طهارت، گفتن بعید نمیدونیم که علم اجمالی داری یکی از این دو خاک نجس، شک داری در نجس بودن دیگری، شک در نجس بودن دیگری یک موضوع جدیدی بشود برای قاعده طهارت. قاعده طهارت جاری بشه در این موضوع سوم، شک در نجاست تراب آخر. این تراب که در طرف راست شماست، اصالت و تعارش با تراب در طرف چپ شما تعارض کرد، چون میدانی که از این دو نجس است، ولی اشک و فی نجاست تراب آخر، این تراب آخر یعنی غیر المعلوم بالاجمال کونه نجسن، و الا خاک سومی که ما نداریم. این عنوان ولی عنوان انتزاعیست، موضوع جدید برای قاعده طهارت. ما عرضمون به ایشون این بود که آقا موضوع قاعده طهارت شیئه، کل شیئن، این عنوان التراب الاخر غیر المعلوم بالاجمال، این فرد ثالثی درست می کند که درست نمی کند، این عنوان مشیر است به یکی از این دو فرد، اگر این عنوان مشیر کافی است، پس در غیر اصول عملی هم کافی است، مثل اکرم کل عالمن که ما میدانیم یا زید عالم خارج شده است یا امر عالم و احتمال خروج هر دو را میدهیم. اونجا الفرد الاخر غیر المعلوم بالاجمال تخصیص و هم عنوان مشیر است و مشکلی پیدا نمی کند. کما هو صحیح. یک مثالی ایشون زد، من اون مثال رو میخوام باز کنم، ولی مثال رو از خودم مثالی میزنم، از خودم شبیه مثالشون. آقا شما دوتا نماز خوندید، خوب دقت کنید به مثال، تطبیق کنیم این بحثا رو بر این مثال. اصول به فقه برسد، اصولی که به فقه نرسد خب این ناکام است، مثل جوان ناکام میشه. دوتا نماز خوندید، ظهر و عصر، اگه هر دو حالا قاعده فراغ داشت، بعد شک میکردید که بعد علم پیدا میکردید یکی از این دو نماز فاقد الرکوع است و شاید هر دو فاقد الرکوع باشد، اینجا خب قاعده فراغ رو جاری میکردیم در نماز دوم غیر نماز معلوم بالاجمال بطلانش. حالا هم وحوس قبول داشت، میگفت چون مقید لبی در اینجا متصله، به نظر وحوس قبح خلاف مرتکز بودن ترخیص در مخالفت قطعیه به مسابقه قرینه لبی متصله. دو تا ظهور ناقص منعقد میشد به نظر بحوث، یعنی دو تا ظهور بالفعل هستا، نه ظهور در صورتی هست که ظهور دارد کل شیء کل ما شککت فیه مما قد مضاف همزه کما هو، ظهور دارد در صحت نماز اول به شرط کذبش نسبت به نماز دوم. نه، ظهورها معلق نیست، چون اگه ظهورها معلق بود من که احتمال کذب هر دو رو میدم، پس احراز ظهور در هر دو نمی کنم. ظهورها معلق نیست، ظهورها بالفعل، اما ظهور ناقصه، ظهور محدوده. ظهور در صحت ظاهریه نماز اول منعقد میشه، انعقادش بالفعل ها، اما این ظهور ناقصه، نورافکن ضعیفه، یه قسمتش سوخته، این نورافکن یه قسمتش سوخته، ظهور محدوده به فرض کذب این قاعده فراغ نسبت به نماز دوم. خب در تعلیقه بود گفتن ما ظهور ناقص اصلا نمیفهمیم یعنی چی، ولی چون اصول عملیه است میپذیریم که شک در صحیح بودن و فاسد بودن نماز دوم غیر المعلوم بالاجمال بطلانه موضوع جدیدی است برای این اصل عملی. اینجور گفتن. حالا مثال رو عوض کنید، یه جوری مثال بزنید که هر کدام از این دو نماز یک خطاب مختص به خودش رو داره. نماز ظهر استصحاب داره، مثلا علم اجمالی دارید، یا وضوء نماز ظهرتان باطل شده است، یا بعد که خوابیدید و برخواستید برای نماز عصر وضوء گرفتید، نماز عصرتان فاقد رکوع است. اما نماز ظهر رو وقتی میخوندید با حالت شک میخوندید، وضوء باقیه یا باقی نیست، استصحاب کردید بقاء وضوء را، نماز ظهر رو خوندید حال نداشتید، از بس خوابتون میومد یا گرسنه بودید حال نداشتید دو مرتبه وضوء بگیرید، با همین استصحاب نماز ظهر رو خوندید بر رفتید نهار رو خوردید و گفتید یک خوابی بریم بلند شیم بعدش ساعت 3:45 نماز عصرمون رو بخونیم، بلند شدید نماز عصرتون هم خوندید، خیالتون داره راحت میشه که بریم دنبال درس، یک وقت این علم اجمالی، این مهمان ناخوانده آمد، در زده و در نزده وارد شد، گفت من به تو بگویم. حالا خودتان علم اجمالی پیدا کردید، یک مخبر صادقی، حاج خانم که دیگه مخبر صادقه، آمد گفت یا اون استصحاب وضو دروغه، تو نمازت رو با وضو نخوندی، یا این قاعده فراق در نماز عصر دروغه که میگه بلاغت رکعت، من اینو میدونم، مخبر صادق، اصلا فرض کنید معصوم خبر داد، ولی این رو بدان شاید هم هر دو دروغ باشه، شاید هم هر دو دروغ باشه. اینجا استصحاب وضوء در نماز ظهر با قاعده فراغ در نماز عصر تعارض میکنن دیگه، چون جریان هر دو مستلزم اینه که شما هیچ کدام از این دو نمازها را اعاده نکنید، ترخیص در مخالفت قطعیه پیش میاد. بوس خیالش راحته، یه چیزی رو درست کرد، بافت، ولی خوب بافت، یعنی هنرمندانه بافت. حالا ما قبول نداریم انصافا ارزش مال طرف رو نباید پایین بیاریم. گفت حجیت و ظهور لا تنقض الیقین به شک در شمول نسبت به نماز ظهر مشروط است به کذب قاعده فراغ در نماز عصر، یعنی مشروط است به بطلان نماز عصر. قاعده فراغ در نماز عصر هم مشروط است به کذب استصحاب وضو در نماز ظهر، یعنی بگید مشروط است به بطلان نماز ظهر، و شما که میدونید یکی از این دو نماز باطله، پس یقینا یا استصحاب طهارت جعل شده در اینجا یا قاعده فراغ، نتیجهش اینه که یه نماز به نیت ما فی الذمه بخون کافیه، لازم نیست هر دو نماز رو اعاده کنی. ترتیب که شرط ذکریه، نماز ظهر اگه بدونی باطله که نماز عصرت باطل نمیشه که، شرط ذکریه. خب بگذاریم. در تعلیق حالا ما چی میگیم؟ ما میگیم یکی از این دو نماز یقینا باطل است، ان شاء الله نماز دوم صحیح است. به ما میگن یواش تون نرو، صبر کن بهت برسیم. این نماز دوم صحیح است، اینو کی میگه؟ استصحاب وضو میگه که هر دو نماز استصحاب نداره. قاعده فراغ میگه هر دو نماز که قاعده فراغ نداره. اگر نماز اول بود خب استصحاب وضو، نماز دوم قاعده فراغ. شما میگه الصلاة الاخرى که لا تعین لها حتی فی علم الله، اون الصلاة الاخرى التي لا تعین لها فی علم الله، چون ممکنه هر دو نماز باطل باشه، و الصلاة الاخرى غیر الصلاة المعلومة اجمالا بطلانها کدوم هاست؟ تعین نداره. اونی که تعین نداره استصحاب داره یا قاعده فراغ داره؟ اینو در تعلیقه بحوث به عنوان نقض به این مبنا حتی ممکنه ذکر کرده باشن، لعله مقصودشونه که از الصلاة الاخرى چی داره؟ استصحاب بود داره؟ قاعده فراغ داره؟ چی داره؟ حالا اگه خطاب واحد بود، هر دو استصحاب داشت، هر دو قاعده فراغ داشت، میگفتید این خطاب واحد میگیره اون الصلاة الاخرى را، قاعده فراغ میگه الصلاة الاخرى امزها کما هو، استصحاب در هر دو میگم لا تنقض الیقین به شک در صلاة اخرى. ما میگیم در تعلیقه بحوث نباید اینو به عنوان اشکال به بحوث ذکر میکرد. خب خود ایشون در این مثال چون دو خطاب منفصله، انعقاد ظهورش مشکل نداره، حجیتش مشکل داره، به نظر مقرر بحوث که تعلیقه بحوث را نوشتن. خب اینجا که نباید به بحوث اشکال کنه، خب اینجا خودشون هم قبول داره حجیت و ظهور الاستصحاب فی الصلات الاولی مشروطتون به بطلان صلات ثانیه. اینو که آقای بزرگوار معلق بحوث، شما که قبول دارید نظر بحوث، چرا به عنوان اشکال به بحوث اینو مطرح میکنید؟ اینو جا داشت به عنوان اشکال به اونایی مطرح کنید مثل ما که حتی در مخصص منفصلم حجیت مشروطه به کذب آخر رو عقلایی نمیدونن، میگن همون الفرد الاخر. خب ما میگیم اولا الغای خصوصیت میکنیم، میگیم اگه هر دو خطاب مشترک داشت، هر دو قاعده فراق داشت، اینجا که شما در تعلیقه بحوث قبول کردید الشک فی صحت صلات الاخرى غیر الصلات المعلوم اجمالا بطلانها، اینو که گفتید یک موضوع جدیدی است برای قاعده فراق. عرف الغای خصوصیت میکنه، هر دو قاعده فراق داره، پس یک نماز بیشتر لازم نیست اعاده کنیم. از صلات الاخرى غیر صلات المعلوم اجمالا بطلانها صحیحتون ان شاء الله، پس یک نماز به نیت ما فی الذمه بخون و برو دنبال کاره. الغای خصوصیت این استظهاریه، اشکال عقلی نیست. ما استظهار میکنیم که اون صلات اخرى شارع اینجا صحت ظاهریه برای جعل کرده، به نکته تسهیل سان. آقا فرد مردد که اشکالش در یک خطابم می اومد، اون که یک خطابم اگه بود هر دو رو می گفت، قاعده فراق هر دو رو می گفت که اشکال فرد مردد می اومد. فرض اینه که در تعلیق بحوث گفتن ما قبول داریم که از شک و فصلات الاخرى، از شک و فی ساعت صلات الاخرى یه موضوع جدیدیست برای قاعده فراق، اینو که قبول کرد. ایشون که محقق اصفهانی نیست. خب ما میگیم عرف الغای خصوصیت میکنه. هازا اولا. ثانیا به قول آقای زنجانی نکات عرفیه اینجا کمک میکنه به بحث. چطور؟ البته آقای زنجانی اینجا نفرمودن ها، در مشابهش فرمودن. نکته حکم ظاهری به صحت تسهیل مصلحت تسهیل در عمل گذشته است. آقا دو تا عمل گذشته از من صادر شده بوده، من میدونم با علم اجمالی خارجی که یکیشو باطله، عرف میگه بابا همون مصلحت تسهیل اقتضا میکنه بیش از یکی رو تسهیل کنن. آقا گاهی دوتا نیست، نگو آقا دوتا نماز بخون که چی میشه مگه؟ گاهی علم نماز قضا خونده طرف 100 تا نماز ظهر، بعد علم اجمالی پیدا کرده یکی از این آبهایی که وضو گرفت برای این 100 تا نماز اینها یکی از این نجس، شاید هم همش نجس بوده. آقا بیچاره چه کار کنه؟ همینجور حاتم بخشی بذار 100 تا نماز عاده کنه، چون احتمال میده 100 تا نماز، خودت بودی این کارو میکردی؟ اینا البته شوخیه، ولی واقع مطلب اینه که نکته عرفیه مصلحت تسهیل اینجا هم هست، ولذا به نظر ما مشکلی در اینجا نیست. اگه خطاب واحده تعلیقه بحوث هم قبول کرد که از شک و فی صحت صلات نخرا موضوع است برای قاعده فراق، دو خطاب هر کدام مختص به یک طرف علم اجمالی، به نظر من این هم عرفی است. بله من دیگه خطاب لفظی که نیست که سیاقت اون بعد از اینکه ببینید تعبیر لازم نیست، اون نماز دوم صحت ظاهریه داره، یا چون عنوان مشیره به اونی که نکته استصحاب درش هست، یا عنوان مشیره به اونی که نکته قاعده فراق درش هست. خب بله تعیین بله دیگه از صلات الاخرى صحیحه ظاهرا دیگه از صلات الاخرى که مشکل نداره بس این که به دلیل استثاب میخوای تمسک کنی اشکال این بود که دلیل استثاب کی میگه در از صلات الاخرى جاریه یقین سابق و شکلات تو نماز زوره قاعده فرا میخوای جاری کنی که کی میگه از صلات الاخرى قاعده فرا داره قاعده فرا در نماز عصر بود فرض این اون صلات الاخرى نه تعین داره در نماز زور نه تعین داره در نماز عصر میگیم اینا برای مدرسه خوبه به عرف بدی عرف در اینها تردید نمی کنه به قول یکی از آقایون محترم از شاگردان مرحوم آقای صد چون ایشون هم دیدم قبول نداشت همین حرف ما رو می زد که التراب الاخر الفرد الاخر می گفت تا عرف نیاد تو مدرسه با ما درس بخونه تا عرف با هم دیوونه نشه این شبهات تو ذهنش نمیاد خب این شبهاتی که تو ذهن عرف نمیاد شبهات عقلیه جواب عقلی هم میدیم میگیم برو دنبال کارت جواب شبه عقلی رو عقلی میدیم بعد میریم سراغ عرف اینجا دعو العجزه نیست تمسک به ظهور عرفی ما اشکال عقلی رو جواب دادیم نگفتیم که آقا این اشکال عقلی عرفی نیست نه اشکال عقلی رو باید جواب عقلی بدی اما وقتی جواب عقلی دادیم بعد راحت شدیم عقل رو محکوم کردیم میریم سراغ فهم عرف فهم سازج عرف و هیچ مشکلی ندارد صحت ظاهری جامع جامع آقا اصلا خود امام گاهی جامع بیان میکرد امام خودش در قاعده حل نگاه کنید روایت مسعدت ابن صدقه مثالایی که زده جامع قاعده حل یکیش مستند به قاعده یده یکیش مستند به استصحابه نگاه کنید اینا رو تو مدرسه درست کردن که امام فرمود کل شاین لکه علالت و تعریف اندوانم و ذالک مثل صوب لعله سرقه اون قاعده یده او امرأتون تحتک لعله اختک او رضیعتون این استصحاب عدم و کنه ها اختن او رضیعتنه
نه
استصحابه نه قاعده فراغه یه چیزی منتظر از اینها مثل ظرف طلا و نقره طلا و نقره مخلوط کردن یه ظرفی درست کردن این ظرف طلاست یا ظرف نقره است هیچ کدوم پس چرا میگه حرومه چون میگی بابا عرف وقتی بهش بگن ظرف طلا حرومه توش آب بخوری ظرف نقره حرومه توش آب بخوری ممتزجه از اینا رو میگه حرومه آب بخوری دیگه خب پس ما نه مطلب وحوش رو قبول داریم که گفت حجیت و کل من ما مشروطتون به کذب الاخر بعد در جایی که مخصص منفصل بود یک اشکالی مطرح کرد در جلسه قبل گفت این اشکال فقط در مخصص منفصل میاد و نه تعلیق بوضو قبول داریم که در مخصص متصل اشکال کرد در مثال اکرم کل عالم به نظر ما هیچ کدام درست نیست و در صورت ثالثه و رابعه که مخصص مردد بین متباینینه شک که در تخصیص زائد بکنیم اصالت العموم جاری میکنیم در فرد آخر غیر المعلوم به اجمال تخصیص و کلام واقع میشه در تنبیهات این بحث انشاءالله فردا والحمدلله رب العالمین